بخش خبری همراه ما باشید. بنابر سند ملی طب سنتی شورای عالی انقلاب فرهنگی، 4% ارزش بازار درمان کشور تا پایان سال 1404 باید به طب سنتی تعلق بگیرد. این در حالی است که به گفته مدیر کل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، از 500 متخصص فارغ التحصیل طب سنتی در کشور فقط 60 متخصص در درمانگاه ها مشغول کارند. رئیس جمهور نیز در مراسم افتتاح بیمارستان قدیر بر توجه به طب سنتی در درمان تاکید کرد.
یک بخشی به عنوان طب سنتی فعال کنن زیر نظر خود پزشکان و بیمارستان هم باشه.
این اولین دستور رئیس جمهور به کادر درمانی بیمارستان قدیر بود.
استفاده از این درمان مورد توجه باشه، اما زیر نظر خود پزشکان. از اون طرف هم پزشکان عزیز ما و به ویژه محققان و پژوهشگران ما باید توجه کنن، ممکنه در این باب یک سخنی نو، حرفی نو و یک نوع اندیشی وجود داشته باشه، باید مورد استقبال قرار بگیره.
معاون درمان وزارت بهداشت از ابلاغ بخشنامه به کارگیری پزشکان فارغ التحصیل طب ایرانی در مراکز درمانی خبر داد و گفت سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت:
500 نفر فارغ التحصیل PhD طب ایرانی داریم، به همین تعداد هم در حال تحصیل هستند. مراکزی که طب ایرانی رو از این پزشکانی که واجد صلاحیت هستند به کارگیری بکنن و درمانگاه طب ایرانی داشته باشن، امتیاز مثبت اعتبار بخشی داره. در حال حاضر 65 بیمارستان ما دارای درمانگاه تخصصی طب ایرانی هستند.
همچنین سیاست‌های کلی سلامت بر استفاده از ظرفیت‌های طب ایرانی در نظام سلامت تاکید دارد. نفیسه حسین یکتو مدیر کل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت:
بند 12 سیاست‌های کلی نظام سلامت که بر بازشناسی تبیین نهادینه کردن طب سنتی با 5 زیربند به عنوان متولترین بند این سیاست‌ها هستش که تاکید شده روش، و یک سند ملی گیاهان داری و طب سنتی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی داریم که تا پایان 1404 این سند رو داریم. 4% ارزش بازار درمان کشور به طب سنتی تعلق پیدا بکنه، درصد قابل توجهی از بازار بهداشت کشور و بازار دارویی کشور.
رئیس بیمارستان گفت پیش از این هم از طب ایرانی در درمان بیماری ها استفاده می کردیم. پوجیا شجاع رئیس بیمارستان قدیر:
مرکز سرطان ما طب سنتی رو از قدیم داشتیم، یعنی برای بیماران سرطانی استفاده می شد و مریض مشاوره می گرفتن. در ساختمان بیمارستان قدیر ما از شب عید که درمانگاه رو انتقال دادیم، درمانگاه طب سنتی هم به صورت فعال با ویزیت روزانه داره انجام میشه و از اون موقع برقرار هست.
فاطمه فرامرزی، خبرگزاری صدا و سیما.
247 مرکز درمانی در کشور مجوز پذیرش بیماران بین الملل دارند. هدف گذاری وزارت بهداشت افزایش بین 5 تا 10 میلیارد دلاری خدمات درمانی به گردشگران سلامت است. آقای کریمی معاون درمان وزارت بهداشت:
سال گذشته 1,200,000 نفر گردشگر سلامت داشتیم. 247 مرکز دارای مجوز پذیرش بیماران بین الملل و گردشگری سلامت داریم، شامل بیمارستان، مراکز جراحی محدود و حتی مراکز دندانپزشکی. سال گذشته حدود 1 میلیارد دلار برای ما ارزآوری داشته که نصفش تقریبا درآمدی بوده که هتل ها، مراکز اقامتی و نصفش هم بیمارستان ها و مراکز درمانیمون کسب کردن. از 164 کشور دنیا ما گردشگر سلامت داشتیم، ولی کشورهای همسایه استقبال خیلی زیادی داشتن. حتی ما از ترکیه هم گردشگر سلامت کم نداریم و این نشون دهنده در واقع تخصص و دانش علمی مراکز ما هست.
تصفیه بزرگترین بدهی دولت به تامین اجتماعی. مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی با حضور در برنامه صف اول از پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی خبر داد. میرهاشم موسوی گفت در 2 سال گذشته 180 هزار میلیارد تومان از طریق سهام تصفیه شده است.
یکی از مشکلات اساسی و چالش هایی که باهاش مواجه بودیم ناترازی منابع بود، علل خصوص نقدینگی مورد نیاز برای انجام تعهدات، که این ناترازی و این فشار این مشکل متاسفانه باعث شده بود یک مشکل دیگه هم در کنار این مشکل به تامین اجتماعی در سنوات و گذشته تحمیل بشه، و اونم استقراض بی‌رویه از نظام بانکی بود که علاوه بر این که این استقراض به هر صورت تعهدی رو برای آینده تامین اجتماعی باز ایجاد کرده بود یه جورایی باعث افزایش نقدینگی هم در اقتصاد کلان شده بود و ناترازی بانکی هم بخشیش مربوط به این ابر مشکل در دل مشکلات دیگه سازمان تامین اجتماعی بود. خب از همون اول ما روی این موضوع تمرکز راهبردی پیدا کردیم و با عنایتی که دولت مردم داشت، همکاری که با مجلس محترم صورت گرفت و تلاشی که صورت گرفت، در یک اقدام کم نظیر بالغ در این طی دو سال گذشته بالغ بر 180 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تامین اجتماعی از طریق سهام تادیه شد و ما تونستیم بزرگترین تسویه بانکی رو در نظام بانکی که به عنوان اول بدهکار نظام بانکی شناخته شده بودیم در اوایل دولت به سبب این اتفاقات که در گذشته رقم خورده بود انجام بدهیم.
مشاور نخست وزیر ژاپن همزمان با روز جهانی جمعیت درباره نمودار رو به سقوط جمعیت ژاپن هشدار داد. وی میگوید چنانچه برای مهار کندی میزان زاد و ولد در این کشور اقدامی اساسی اجرایی نشود، ژاپن ناپدید خواهد شد.
منابع ژاپنی همزمان با روز جهانی جمعیت از حدود فقط 10 میلیون خانوار دارای کودک در این کشور 126 میلیون نفری خبر دادند. بحران نگران کننده ای که بیش از پیش زنگ خطر نمودار رو به سقوط جمعیت ژاپن رو به صدا درآورده. ماساکو موری مشاور ارشد نخست وزیر ژاپن:
اگر برای مهار کندی نرخ زاد و ولد اقدامی اساسی و مؤثر انجام نشه، ژاپن ناپدید خواهد شد.
آمارهای نرخ باروری در مقایسه با 14 دهه اخیر از افت بی سابقه 50% زاد و ولدها در ژاپن حکایت داره، به طوری که تعداد تولدها برای هفتمین سال متوالی در این کشور به کمتر از 800 هزار نفر تنزل یافته. ماسانوبو اوگورا معاون نخست وزیر ژاپن در امور خانواده:
شش هفت سال آینده آخرین فرصت برای ژاپن تا با همکاری دولت و مردم کاهش طولانی مدت نرخ تولد رو معکوس کنیم.
ماتسونو هیروکازو دبیر ارشد کابینه دولت ژاپن:
تمرکز بر سه حوزه اصلی افزایش حمایت از خانواده‌های فرزنددار، رسیدگی بیشتر به امور جوانان و اصلاح شیوه زندگی مهمترین اولویت‌های دولته.
گرچه دولت ژاپن با ابلاغ سیاست‌گذاری‌های جدید در پی افزایش خدمات مراقبت از کودکان و اصلاحات مؤثر در نظام کار این کشوره، اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان سقوط توان رقابت اقتصادی ژاپن به رده 34 دنیا همراه با تورم طولانی مدت به عنوان مهمترین چالش ها همچنان بحران جمعیت رو در این کشور تشدید میکنه. دایجی کاواگوچی استاد اقتصاد دانشگاه ژاپن:
تورم ژاپن خیلی بالاست، به طوری که میانگین هزینه یک زایمان ساده بیش از 470 هزار ین تمام میشه. بنابراین پرداخت کمک هزینه ماهیانه دولت به زوجهای جوان که قراره به 60 هزار ین افزایش پیدا کنه فقط موجب تورم بیشتر میشه.
این در حالیه که طبق تازه ترین آمارها به طور میانگین هر سال 450 دبستان به علت نبود دانش آموز جدید در ژاپن تعطیل میشه و سن 28% ژاپنی ها هم بالای 65 ساله. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
خب شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری رسیدیم. با تشکر از توجه و همراهیتان، شب بخیر، خدا نگهدار.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم، چون با هم بیشتر می دانیم.
سپهر دانش.
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام آفریدگار یکتا، شب شما بخیر باشه. سپهر دانش سه شنبه 20 تیر ماه 1402 رو آغاز میکنیم. در این سپهر دانش یک سوال چهار جوابی خواهیم داشت و البته صحبت خواهیم کرد در رابطه با کبد چرب. CSR102 سامانه پیامکی ما برای اینکه سوالات خودتون رو مطرح کنید، به ویژه همه اونهایی که سوال دارن در رابطه با کبد چرب. در این برنامه هماهنگ کننده حمید فروزنده. صدای ما رو درست و دقیق و شفاف معین خالی‌زاده به گوش شما میرسونه. بخش های کوتاهی رو در برنامه خواهید شنید که مرجان قندی گفتگوها رو انجام داده. و تهیه کننده تنظیم کننده چینش نهایی برنامه پیمان پناهی. من هم دکتر کیانا فرعی هستم. دعوت میکنم تا پایان شنونده سپهر دانش باشید. آلک رو بشنویم که در رابطه با در واقع سراتاشنوش هست، خانم دکتر فائزه موسوی نیا که متخصص مغز و اعصاب هستن و فلوشیپ فوق تخصصی سر طراح سوال ما هستن. و خانم دکتر موسوی نیا، عرض ادب و سلام، خوب هستین شما؟
سلام، شبتون بخیر. امیدوارم که شما و شنوندگان عزیزمون همگی خوب باشین. من با اجازتون یک کیسی انتخاب کردم که در فیلد نورولوژی هست، اما در مورد سردرد این هفته خواستم یه مقدار موضوع راجع به هفته
بله بسیار عالی
گذشته متفاوت.
بله دقیقاً همینطور.
و با اجازتون کیس رو بگم خدمتتون. یک آقای 60 ساله هستن با شرح حال سردرد، از 6 هفته قبل مراجعه کردن و ذکر میکنن که از صبح روز مراجعهشون دچار تاری دیده چشم چپ شدن.
بله.
سردردشون هم بیشتر در نیمه چپ سرشون هست، به ویژه در قسمت شقیقه‌شون، و ذکر میکنن که کلن از یک سال قبل دچار ضعف و درد اندام ها و مفاصل شدن. تو آزمایش هایی هم که اخیراً انجام داده بودن به خاطر این ضعفشون فقط یه آنمی پیدا کردن. پس یه آقای 60 ساله اومدن با سردرد و یک تاری دید و شرح حال ضعف اندام ها و یک آنمی در آزمایش هاشون. حالا الان اگه بخوان به سردردشون و افت بینایشون افروش بکنیم، کدومی که از این موارد زیر رو بهش اهمیت بیشتری میدیم و جز اولویت های تشخیصیمون هست؟
بله.
یک برین سی تی اسکن، دو برین ام آر آی، سه ال پی، چهار چک ای اس آر و سی آر پی.
بسیار متشکرم خانم دکتر. چون واقعا از مواردی که تصمیم گیری در مورد این که حالا ام آر آی بشه و یا اینکه نه بریم مثلا سراغ آزمایشات دیگه، خودش یه چالشیه که هم برای اقتصاد درمان و وضعیت بیمار هم برای تشخیص میتونه خیلی کمک کننده باشه. متشکرم از شما دکتر موسوی نیا، سپاسگزارم.
من می‌خواستم ازتون خواهش کنم که از شما خواهش کنم که اون موردی که براشون اولویت بیشتری داره و احساس می‌کنن اورژانسی‌تر هست اون رو انتخاب بکنه.
بسیار خوب. پس در واقع هر کدوم از اینا میتونه در زمان خودش درست باشه، اما الان اولویت بله. و اورژانس کدوم یکی از این بله. موارده؟ بسیار بله. خوب. پس دکتر موسوی نیا، نیمه پایانی برنامه هلوش یک ساعت دیگر من با شما مفصل صحبت میکنم، هم در مورد تشخیص، هم در مورد درمان و همین که چه اتفاقی برای این بیمار افتاده.
بله من
دفعه متشکرم، ممنونم، سپاسگزارم از شما، خدا نگهدار. خب من یک بار دیگه سوال رو خواهم خوند. سوال امشب برنامه ما در مورد سردرد هست و سوالمون این هست که یک آقای 60 ساله با سردرد که از صبح شروع شده و دچار تاری دید شده در چشم چپ مراجعه میکنه و سردرد رو در نیمه چپ سر کاملا حس میکنه. از یک سال قبل ضعف و درد اندام ها رو گزارش میکنه، در آزمایشاتش یک آنمی داره. با توجه به سردرد و افت بینایی کدوم مورد برای تشخیص اهمیت بیشتری داره؟ یک سی تی اسکن مغز، دو ام آر آی از مغز، سه ال پی و چهار چک سی بی سی و در واقع اپروش یا رفتن به دنبال علت کمخونی. 3102 سامانه پیامکی ما، میتونید سوالات خودتون رو برای ما بفرستین، البته و البته پاسخهای خودتون رو به سوال بعد. اگر شما کبد چرب دارید و میخواید که کبد چربتون رو درمان کنید، چه راهی رو در پیش میگیرین و به نظر شما بهترین راه درمان کبد چرب چیه؟ یکی از مشکلاتی که امروز ما داریم کبد چربه و در این برنامه در این رابطه گفتگو خواهم کرد. دعوت میکنم که شما هم شنونده باشین و پرسش های خودتون برای ما بفرستین. دعوت کردیم از سرکار خانم دکتر سودی هجری ظریفی، درسته؟ و که متخصص تغذیه هستن و تشریف آوردن و قراره با ایشون در رابطه با کبد چرب صحبت کنیم. عرض ادب و احترام، خیلی خوش آمدین، خوشحالم که میبینمتون، ممنون که تشریف آوردید و قبول زحمت کردین.
به نام خدا، منم ممنونم که این فرصت رو دادید که این موضوع رو باز کنیم و بتونیم کمکی کرده باشیم. در مورد کبد چرب رو ما به عنوان بیماری خاموش میشناسیم، چون ممکنه من و شما در همین الان کبد چرب داشته باشیم و ازش اطلاع نداشته باشیم.
بد شد که
شیوه کبد چرب 30%، یعنی از هر 100 نفر 30 نفر کبد چرب دارن و ممکنه که اصلا اطلاع نداشته باشن، برای اینکه نشانه و علامت خاصی نداره. در واقع کبد چرب مجموعه ای از بیماری ها در کنارشه که ما برای یه درمانش باید به ترتیب دونه دونه اون بیماری ها رو حل کنیم و با تغییر شیوه زندگی کبد چربمون رو بهبود ببخشیم.
بله.
عواملی که موجب کبد چرب میشن، ما کبد چرب رو میتونیم یک مثلث در نظر بگیریم، چاقی و اضافه وزن یک ضلعش هستش، چربی خون بالا یک ضلعش هستش و بیماری دیابت ضلع دیگش هستش. یعنی این عوامل در کنار هم جمع میشن و این اتفاق میفته. برخلاف اون چیزی که ما تصور میکنیم، فقط چربی ها موجب کبد چرب نمیشن، بلکه سبک زندگی ما، تحرک پایین، دریافت فست‌فود ها، دریافت غذاهای پروسس شده و کربوهیدرات بالا، مخصوصا کربوهیدرات ساده مثل کیک، کلوچه، نون سفید، برنج سفید موجب کبد چرب میشه. اگه بخوایم رژیم درمانیش رو در نظر بگیریم، یک رژیم داریم، رژیم غربی یا یه رژیم وسترن، که رژیمی هستش که ما رو به سمت کبد چرب میبره. رژیمی که
یعنی رژیمی که برای لاغری میگیریم ما رو به سمت کبد چرب.
نه
رژیم منظورتون
رژیمیه که امروزه از غرب اومده،
یعنی نوع غذا خوردن. درسته،
بله، غذا خوردنی که امروزه خوب شایع هست، مخصوصا توی سنین پایین و تو نوجوانها. رژیمی که دریافت فست فود بالایی داره، دریافت نوشیدنی های غنی از قند داره، در کنار این رژیم تحرک پایین، مصرف الکل و مصرف سیگار بدن رو به سمت کبد چرب میبره.
درسته.
برای درمان کبد چرب اولین قدم این هستش که ما باید بدونیم که کبد چرب داریم یا نداریم. خوب. یعنی این اتفاق باید اول بیفته که تشخیص داده بشه. برای تشخیص کبد چرب هم میتونیم از آزمایش های استفاده کنیم. البته آنزیم های کبدی که توی آزمایش دیده میشه خیلی قابل اعتماد نیستش و حتما باید سی تی اسکن بشه، سونوگرافی بشه تا کبد چرب تشخیص داده بشه.
بله.
بعد از تشخیص کبد چرب شما باید بیماری های دیگر رو که در کنارش معمولا هست تشخیص بدیم. تیروئید باید کنترل بشه، دیابت کنترل بشه، چربی خون کنترل بشه، چون اینها همه در کنار اون لایف استایل غلط برای اشخاص پیش میاد. حالا میریم سراغ این که الان ما فهمیدیم که کبد چرب داریم و میخوایم به خودمون کمک کنیم.
درسته.
به صورت کلی بخوام بگم ما انواع رژیم غذایی داریم با اسمهای مختلف، با متدهای مختلف، ولی اون چیزی که اصل اصلیشه و اون باعث بهبود ما میشه کاهش کالری دریافتی، کاهش کربوهیدرات ساده مثل کیک ها، کلوچه ها، دونات ها، مواد شیرینی، کاهش چربی های بد. ما چربی مفید داریم، چربی هایی که داریم که مضر برای بدنمون، چربی های اشباع کم بشه. از طرفی چربی هایی که مفید هستن مثل روغن زیتون، مثل گردو، مثل مغزیجات، اینها اضافه بشه. یعنی پروتکل کلی رژیم ما این هست.
درسته.
حالا ما میایم بسته به شرایط زندگی هر فرد، ساعت کاری هر فرد و اون سبک زندگی که داره رژیم مناسبش رو براش در نظر میگیریم. رژیم های مناسب رو بخوایم بهش اشاره کنیم، رژیم مدیترانه‌ای فوق‌العاده خوبه. رژیمی هستش که اولین بار اومدن سرچ کردن، دیدن افرادی که در حوزه مدیترانه هستن بیماری های قلبی کمتر میگیرن، طول عمرشون بیشتر هستش و دیدن که سبک خاصی از رژیم غذاییه که باعث سلامت بیشتر در این افراد میشه.
بله.
این رژیم غنی از میوه، سبزی با نسبت بالا هستش، غلاتش غلات پیچیده است مثل نونهای سبوسدار، مثل برنج قهوه‌ای. از طرفی چربی دریافتیشون روغن زیتون با مقدار بالاست، روغن زیتون، مغزیجات، آووکادو. چون اینها رو در کنار هم دارن، هم بدن سالم تری دارن، هم کمتر دچار بیماری های متابولیک میشن.
دقیقا.
رژیم دیگه‌ای که بخوایم بهش اشاره کنیم رژیم دش هست. رژیم دش اولین بار برای افرادی که فشار خون بالایی داشتن در نظر گرفته شد و بعد دیدن که تأثیرات مثبتش روی بیماری‌های دیگه، رو بیماری‌های زمینه‌ای جوابگو هستش. توی رژیم دش باز هم مصرف میوه و سبزی بالاست. مثل
بله.
همه رژیم‌های سالم ما میایم سروینگ‌های میوه و سبزی رو بالا می‌بریم. اگر بخوایم کربوهیدرات استفاده کنیم، کربوهیدراتی استفاده میکنیم که شاخص گلایسمیک پایینی داره. شاخص گلایسمیک به این معنی هستش که ما وقتی یک غذای کربوهیدراتی میخوریم چه زمانی طول میکشه قند خونمون بالا بره. و وقتی که از این مواد که شاخص گلایسمیک پایین دارن استفاده میکنیم، به بهبود انسولین و به دنبال اون بیماری های مثل دیابت و چربی خون و این موارد کمک میکنه. توی رژیم دش مقدار دانه ها مغز ها بسیار زیاد هستش. همینجا من این نکته رو بگم که ببینید همه این رژیم ها باید توسط متخصص داده بشه، چون الان من میخوام بعد از این به رژیم کتوژنیک اشاره کنم.
حتما بله،
رژیم کتوژنیک رو باید توجه داشته باشید. رژیم هایی که توی اینترنت هست، رژیم هایی که منبعش مشخص نیست، ممکنه بسیار بسیار خطرناک باشه. یعنی ما از یک طرف میخواییم بیایم یه چیزی رو درست کنیم، ولی رژیم از فرد متخصص نمیگیریم و مخصوصا تو رژیم مثل کتوژنیک، چون انواع و اقسام داره و بعضیش ممکنه واقعا ضرر داشته باشه، حتما باید با مشاور تغذیه یا متخصص تغذیه انجام بشه.
درسته.
در مورد رژیم کتوژنیک، ببینید اون تصوری که ما فکر میکنیم رژیم کتوژنیک سرشار از چربیه، همش چربیه، در واقع اینطور نیست. درسته 70% رژیم چربیه، ولی چربیهای مشخص شده مثل روغن نارگیل، مثل گردو، مثل آووکادو، مثل انواع بادام ها، در کنارش دریافت بالای سبزیجات.
منظور کله پاچه نیست پس؟
نه رژیم. اصلا منظور ببینید اون رژیم کتوژنیک کلاسیک بوده که برای بیماری های سر استفاده می شده. بله. برای کاهش حملات سر استفاده می شده. الان رژیم کتوژنیک خیلی مودیفای شده، خیلی تغییر کرده. یعنی رژیم های کتوژنیک جدید به شما میگه که اون سهمی از چربی رو که شما قراره دریافت کنید چه نوع چربی باید باشه، مقدارش چقدر باشه، در کنارش دریافت سبزیجاتتون چقدر باید باشه. درسته که ما خیلی از سبزیجات و بعضی از حبوبات رو هضم میکنیم.
بله.
ولی اونهایی که وجود داره رو باید توی مقدار بالا مصرف کنیم. توی رژیم کتوژنیک کربوهیدرات به شدت محدود میشه، یعنی کربوهیدرات رو تو بعضیاش حتی تا 20 گرم میشه، بعضیاش تا 50 گرم میشه.
خیلی کمه ها، مثلا برای فرهنگ غذای ما دیگه نون میره کم.
حالا یه نکته ای که من این وسط بهش اشاره کنم اینه که انقدر این رژیم روش کار شده و مقالات جدیدی که روش کار شده میگم برخلاف تصور ما به کاهش چربی خون کمک میکنه، در افراد دیابتی فوق‌العاده مفید هستش و به دلیل اینکه ما کربوهیدرات کم استفاده می‌کنیم، انسولین کمتر ترشح میشه و باعث افزایش اکسیداسیون چربی میشه. یعنی در واقع سنتز چربی یا لیپوژنز پایین میاد.
درسته.
اینها باز هم تاکید میکنم در شرایطی هستش که شما از یک متخصص رژیم بگیرید،
نه از اینترنت،
نه
بریم فضای مجازی.
یعنی واقعا خواهشی که من میکنم، چون جلوتر قرار مکمل ها و داروها رو هم بگیم، بله حتما اینو در نظر داشته باشید که اینها همه باید با تجویز متخصص باشه. در کنار این رژیم ها، رژیم دیگه ای که امروز خیلی روش کار شده و واقعا جوابدهیش فوق العاده است و توی مقالات اخیر خیلی بهش توجه شده، انواع رژیم های فستینگ یا روزداری هستش.
خب
یه جورایی شبیه روزداری اسلامی خودمون هستش، با یک سری تفاوت و در انواع مختلف. رژیم فستینگ در کل چی کار میکنه؟ ببینید بدن انسان اول گلوکوز استفاده میکنه، وقتی گلوکوزش تموم شد میاد از ذخایر گلیکوژنش استفاده میکنه. اینها 12 ساعت طول میکشه.
یعنی اول قندها رو میسوزونه،
اول قندها سوخته میشه تا 12 ساعت.
خب
اگر شما 12 ساعت چیزی نخورید یا چیزهای زیرو کالری بخورید، مثل آب، مثل چای، دمنوش، قهوه بدون شیر، بدون شکر و هر گونه افزودنی، بدن شما میره توی سوزوندن چربی، یعنی سوخت اصلی بدن شما چربی میشه.
بله.
که این متد هم به کاهش چربی کمک میکنه، هم فشار خون کمک میکنه. یک مقاله چند شب پیش میخوندم که توی سرطان‌هایی که افراد سرطانی که تحت شیمی درمانی هستن به کاهش سمیت دارو هم کمک میکنه. در بعضی از بیماری‌ها مانند تخمدان پولیکیستیک، کبد چرب، خیلی از بیماری‌هایی که زمینه التهابی دارن الان فقط فستینگ کار میشه چون بیشترین جوابدهی رو داره. رژیم فستینگ انواع مختلفی داره. یک رژیمش اینترمیتنس هستش که 5-2، یعنی شما 7 روز در نظر بگیرید، روز دوم و روز ششم کالری